وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. با نام یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. تتحبب الینا بالنعم و نعرضک بالذنوب، خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. این فراز از دعای شریف درباره محبت یک سویه خدای متعال نسبت بندگانش است. محبت ممکن است دو سویه باشد، ممکن است یک سویه باشد، هرگاه بر اساس سنخیت میان محب و محبوب محبتی رخ بدهد دو سویه خواهد بود. اگر از این نوع محبت باشه میتونیم که حدس بزنیم یا بفهمیم که دیگران چقدر به ما علاقه مندن. چجوری میتونیم حدس بزنیم؟ نگاه کنیم ببینیم ما به دیگران چقدر علاقه مند هستیم، به شرط این که بر اساس سنخیت و شباهت باشد. اما یه دست محبت ها هست که ریشه و اساس آن نیازمندی است یا غرایز است یا اعتبارات دنیوی است، رسوم است، عادات است یا کثرت مراوده است. مثلا با کسی که چند سال همسایه بودیم علاقه مند شدیم، البته اگه چند سال هم از هم جدا بشیم فراموش بکنیم هم دیگر رو. این محبت بر اساس سنخیت نیست. محبت هایی که مبتنی بر سنخیت وجود داره، باقی میمونه، اگرچه ما ندانیم که ما به چنین کسی هم علاقمند هستیم. خب مجموعه محبت ها یا اون کلیاتش در همین دو قسم خلاصه میشه یا تقسیم میشه. در محبت هایی که مبتنی بر غرایز، نیازها و مانند اونها باشه، اینا اغلب یک سویه است. یعنی همیشه کسی که نیازمنده به اون کسی که میتونه رفع نیاز کنه علاقمنده، محبت میورزه. اما اون کسی که رفع نیاز میکنه آیا به فقران علاقمنده؟ چون ریشه این گونه محبت ها یا رفع نیازه یا نداشتنه یا غرایزه، و غرایز هم که به همین نداشتن ها و مانند اونها میرسه، بنابراین ممکنه یک سویه باشه. ممکنه کسی به دیگری دلبستگی داشته باشه که اون دیگری میخواد سر به تن این محب نباشد. امکانش هست. چرا؟ این جایی ممکنه که ریشه و اساس محبت غرایز باشد، نیازها باشد، آداب و رسوم دنیوی باشد، همینه که در دنیا وجود داره. دو نفر همکارن، یکی به دیگری علاقمنده، اون دیگری خوشش نمیان. دو نفر همسایه هم ممکنه همینجور باشه. دو نفر در شهری زندگی میکنن ممکنه همین گونه باشد. خب پس این دو قسم از محبت. یک قسم دیگری داریم که اگر به صورت سوال مطرح کنم تا به اون قسم دیگر برسیم، و اون اینه که محبت خدا به بندگانش اولا یک سویه است، ثانیا مبتنی بر نیازم نیست. این چه نوع محبتی است؟ خدای متعال با فرو فرستادن نعمتهای متعدد و فراوانش، بلکه غیر قابل شمارشش به بندگانش، محبت خیش را آشکار می کند، اظهار می کند. با یاد کردن بندگانش محبت خودش رو نسبت به اونها آشکار میکنه، با فرستادن پیامبران و نازل کردن کتابهای آسمانی محبت بی حد و اندازه خودش رو نسبت به بندگانش آشکار میکنه، در حالی که این بندگان نسبت به خدا نه فقط محبت ندارن، نشان محبت نداشتن هم اینه که دیگران بر اونها حاکمند. نشان محبت نداشتن به خدا اینه که در کارشون معیارشون خدا نیست، در معاملاتشون معیارشون خدا نیست، در رفت آمدهاشون معیار خدا نیست، ملاحظه امر و نهی و دوستی و رفاقت با خدا رو ندارن. همینا نشون دهنده اینه که اینا محب خدا نیستن، دلبستگی به خدا ندارند. پس یه نوع محبتی داریم که به ظاهر این چنینه که یک طرفه است، از طرف خدا هم هست. همه جا هم یه جایی دیگه توضیح دادم خدمتون، همه جا هم از طرف خداست. اگه اونجا که فرمود ادعونی ادکر لکم، ببخشی ادعونی استجب لکم، از طرف خدا شروع شده. اگر فرمود که ادکرونی، از طرف خدا شروع شده. اگر یه جایی دیگه که نه اینجوری نفرموده، فرموده که یحبهم، دیگه کاملا روشنه که دیگه از طرف خدا رو شروع شده. همونجا هم که میگه که اگر تو بیاد من باشی منم بیاد تو هستم، یعنی این که اول من بیاد تو بودم که اینو به یادآوری کردم، از طرف او شروع شده. هر کمالی، هر لطفی، هر عنایتی از طرف خدا شروع میشه. ممکن است بندگان قابلیت و شایستگی پاسخگویی و عکس العمل مناسب و درخور و شایسته رو داشته باشن، اون ممکنه که این قابلیت رو نداشته باشن، یا تعبیر درست‌تر اینه که ممکنه قابلیت رو همگان داشته باشن ولی موانعی برای اظهار این قابلیت یا این عکس العمل موافق با استعداد و قابلیت ممکنه وجود داشته باشه، اینا نتوانن اظهار کنن آنچه رو که در دلشون وجود داره. خب حالا به نظر میرسه که همین دومی است، یعنی محبت خدای متعال نسبت به بندگانش محبت بر اساس سنخیته، چون آنچه که در عالم هستی وجود داره فعل خداست و فعل با فاعل خودش سنخیت داره، فیض خداست، فعل با مفیض سازگاری داره، تناسب داره، سنخیت داره، یا به تعبیر دیگری اصلا آفرینش بر اساس محبت خدای متعال به خودش انجام شده، چون خودشو میخواسته خواسته کمالاتش در مظاهر کثیر و متعدد و بیشمار آشکار باشه، ظاهر باشه تا خودش تماشا کند. اگر این مظاهر نبودن هم خدا به خودش تماشا میکرد، ولی در به مقام اجمالی خودش یا به کمالات خودش در مرتبه اجمال تماشا میکرد. چون این کمالات و این جمال و این جلال بی حد و اندازه است، بنابراین مشاهده تفصیلی اونها هم محبوب خداست. پس این خلق بدین خاطر که فعل خدا یا فیض خدا هستن، بدین خاطر که مظهر خدا هستن، مظهر با ظاهر یا یکی هستن یا سنخیت و شباهت تام دارن، بنابراین خداوند به بندگان خودش محبت می‌ورزه چون بندگان خودش رو میخوان. آیا بندگان هم اون رو میخوان یا نه؟ میخواهند. بندگان خدا هم محب خدا هستن، عاشق خدا هستن، علاقمند به خدا هستن، منتها گاهی در تطبیق مصداق خطا میکنند، مثل این که میدانن که باید کسی را بپرستند، ولی این که اینی که میخوام بپرستن کدام یکیست، باید فکر کنه، مطالعه کنه، ممکنه خطا کنه. خطایی در حکم است، خطایی در داوری است، نه خطایی در محبت. به گونه ای که اگر مثلا بندگان خدا شغلشون خیلی میخوان، اگر این زمینه براشون فراهم بشه که حقیقت شغلشان آشکار بشه، که معلوم بشه که این شغل اشتغال به غیر خداست. اگر آشکار بشه، تعفنش آشکار بشه، بدیش، زشتیش، قبحش آشکار بشه، هیچ کس اون شغل رو علاقه نداره. اگر مثلا کسی که گرسنه است، علاقه‌منده به غذا هست، ولی این غذایی رو که داره میخوره مال حرامه، این چون نمیداند که مال حرام چیست، بنابراین همینقدر که قرائزش به اون کشش پیدا کرده یا رفع نیاز ازش میکنه، دلبستگی به اون داره. ولی اگر کسی لقمه غذا رو برداشته میخواد تو دهانش بگذاره، حقیقت این لقمه غذا آشکارشه، میبینه که شعله آتش است. اونم شعله آتشیست که اگر به بدنش برسه، بدنش رو ذوب میکنه، میسوزونه و چیزی ازش باقی نمیگذاره. آتش معمولی که نیست، آتش اجاق‌گاز که نیست، یه آتشی است که اگر این حجاب‌های 77 گانه الهی نبود، همه عالم طبیعت رو ذوب میکرد، چون ملکوت آتشه. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم که حالا این مضمون روایات هم هست که آتش جهنم را با آب سرد شستند، خنکش کردن، دوباره، سه باره، 70 بار، 70,000 بار شستن تو این آتش دنیا شد که فولاد رو ذوب میکنه. این آتشی که مربوط مال حرام هست، این آتش جهنم نیست، ولی آتش دنیا هم نیست، آتش ذوبان اصفهان نیست، به خاطر اینکه آتش ذوبان اصفهان آتش مادی است، جسمانی است، طبیعی است. این آتش مال حرام آتش ملکوتی است. بنابراین اگر حقیقت یک لقمه مال حرام در این جهان طبیعت آشکار بشه، همه جهان طبیعت رو میسوزانه و از بین میبره و ذوب میکنه، تبخیر میکنه، چیز ازش باقی نمیمونه، تبدیل به آتش میشین جهان طبیعت. چون ملکوت محیط و مسلط بر جهان طبیعته، وقتی محیط که بود دیگه سوزاندن تدریجی نخواهد بود. این گونه نیست که مثل اینکه اینجا آتش درست میکنیم، میگین یه مقدار سوختش رو زیادتر کنین تا گرمتر بشه، یه مقدار مثلا بیشتر گاز بدین، وقتی که گاز که دادین مواد سوختی بیشتر میره، احتراق بیشتر انجام میشه، در نتیجه انرژی بیشتر تولید میکنه، بنابراین سرعت بیشتری داری. البته به همون اندازه که سرعت بیشتر داره، این ابزار و وسایلی هم که این گرما رو ایجاد کرده داغ‌تر هم میشه، گرماش میرسه به 200, 300, 400, 500، بلکه بیشتر از اینها. یه مقدار این درجه رو که ما در مقابلمون میبینیم که یا 70 یا 80، این کون گرمای موتور که نیست، این کافیست که اینجا به 100 برسه، اونجا بخش‌های مختلفی ممکنه منفجر بشه، ممکنه بترکه، ممکنه که بترسه به اصطلاح خودشون، یا ممکنه که اتفاقای دیگری بیفته. یه آتش، آتش ملکوته، ملکوت محیط بر عالم طبیعت است، یعنی همه طبیعت، همه گرمای طبیعت، همه آتش طبیعت، همه اینها رو جمع کنید نسبت ملکوت تأثیری تشکیل نمیدهد. اون روایاتی رو که در جای دیگر اشاره کردم خدمتتون که مجموعه جهان طبیعت با همه طول و عرض و ارتفاع و عدم نهایتش نسبت به آسمان اول که ملکوت است، همانند اندازه یک انگشتر است نسبت به یک بیابان بی حد و اندازه، کسر ریاضی معقول رو تشکیل نمیده. همه جهان طبیعت نسبت ملکوت همین گونه است. آتش ملکوت هم یعنی آتش مال حرام همین گونه است. آتش ناشی از خشم خدا، از غضب خدا، ولو در مرتبه نفس باشد، پناه میبریم به خدای متعال که این آتشی که در قیامت آشکار می شود مربوط مرتبه نفس هم نیست، مربوط ملکوت هم نیست، مربوط مرتبه قلب هم نیست، مربوط مرتبه روح هم نیست، بالاتر از این هاست. به گونه ایست که آتشی که در اونجا رخ می دهد، اگر یک لحظه، یک آن نفوس این عالم با اون نزدیک بشن، لقا پیدا کنن، اتصال پیدا کنن، نفسی در عالم باقی نمی ماند. اگر همه قلوب یک آن و یک لحظه با آتش قیامت ارتباط پیدا کنن، یک آن هیچیشون باقی نمیمونه. این آدمیان که در این سیر رسیدن به وحدتشون، به وحدت حقیقی رسیدن، یعنی از مرتبه طبیعت گذشتن، از مرتبه نفس گذشتن، از مرتبه قلب گذشتن، از مرتبه روح گذشتن، به مراتب دیگر که رسیدن، آن آتش کاریشون میکنه که کارستان باشد. خیلی خوب، پس حاصل این که با توجه این که انسان نسبت به خدا سنخیت شباهت یا فعلش هست یا فیضش هست، این محبت طرفینی هست، منتها در مرتبه شناخت و تعیین مصداق ممکنه خطا کنه. پس بسیاری از تعلقات ما، محبت های ما در این جهان طبیعت ناشی از جهل ماست، به گونه که اگر بدونیم اون نزدیک نمیشیم. مار خوشخط و خالی است که ما چون تا کنون مار ندیده ایم، از رنگش، از خالش، از نرمی بدنش لذت میبریم، نمیشناسیم. اما اگر بدانیم، بچه ای که بین مار و چیزی دیگر تشخیص نمیدهد، بین اسباب بازیش و مار سمی کشنده تشخیص نمیدهد، ممکنه همون اندازه که شالش رو برمیده رو گردنش میدازه، ممکنه مار هم ببینه برده رو گردنش بندازه، ممکنه که با این انس بگیره، با این اخت بشه، با این علاقمند بشه، ممکنه مار رو ببوسه، ممکنه تو جیبش بگذاره، ممکنه که تو دهانش بگذاره، ممکنه هر کار از اینا رو انجام بده. چرا؟ چون نمیداند. ولی اگر بداند، اگر کسی که نمیداند این چیز پرده کنار برود و نسبت به اون علم پیدا کند، از اون گریزان خواهد بود، از اون نفرت خواهد داشت. پس بسیاری از این محبت‌های ما در جهان طبیعت معلول جهل ماست، نمیدانیم. ضمن این که ما کشش و میل و گرایش به کمال مطلق، جمال مطلق، جلال مطلق، علم مطلق، بهاء مطلق، نور مطلق، همه اینها رو داریم، چون خودمون نسبتی به او داریم، از اون وادی هستیم، از اون شهر و دیار هستیم، بنابراین اونا همشهری ما هستن. حب الوطن من الایمان، کمال ایمان است که آدمی به وطن خیش انس داشته باشد و علاقه داشته باشد و دلبستگی داشته باشد. خب ما هم که فطرتمون فطرت مؤمنه، اگرچه این فطرت آلوده به غبار شده، گرد آگین شده، بفرمایید که به این بدیها و زشتیها و قبایح و پستیها این دنیا آلوده شده، ولی فطرت فطرت الهی است. وقتی فطرت که الهی که بود، از یک دیار دیگری است، نسبت به اون دیار تعلق خاطر داره، بنابراین در باطنش ایمان نهفته است. برای همین است که اینها قابلیت شفاعت دارند، ولی اینجا مؤمن نبوده. اینجا بفرمایید که با اینکه مؤمن نبوده، مسلمانم نبوده، موحدم نبوده، به یک گربه خدمت کرد، یک گربه آب رسونده بهش، این حکایت داره که در درونش عنصری، گوهری وجود داره، آنجایی، اینجایی نیست. ممکن یه جای زمینه فراهم بشه، همون هم آشکار بشه. اینکه در تعبیرهای روایی متعدد میبینین که یه نفر مثلا یه گربه آب داده بود، یکی دیگه سگی آب داده، یکی دیگه مثلا مرچه‌ای رو لگدش نکرد، یکی دیگه شپشی از گردنش گذاشته رو زمین لگدش نکرد و مانند اینها، این به این معنا نیست که این همین که از این دنیا کردن میگن خیلی خوب نماز خوندی نخوندی مهم نیست، فقط بگو گربه آب دادی یا نه. این که نیست، اینا که جای نماز رو نمیگیره، اینا که جای روزه رو نمیگیره، اینا که جای خدمت به خلق موحد خدا رو نمیگیره، اینا که جای خدمت به خلق مؤمن خدا رو، اینا هیچ کدام جا رو نمیگیره. ولی اگر کسی هیچی نداشت جز گربه آب دادن، یه جای آشکار میشه، ممکنه دیر باشه ولی حتما آشکار خواهد شد. ممکنه که این لازمش این باشه که از این جهان طبیعت بگذره، از ملکوت بگذره، به جبروت بگذره، از جبروت هم بگذره، بره مثلا در انتهای این عالم که جهان آخرت گفته میشه، اسم آخر خدا آشکار میشود، ممکنه به اونجا برسه. حتی اونجا هم ممکنه آشکار نشود، اون ایمان ذاتی و اون کشش و میل فطریش به خدای متعال، به اصلش، به معبودش، ممکنه اونجا هم آشکار نشه، لازم باشه که جهنم بره. اونه که جهنم میرن که همه آدم های بدکار نیستن که، نه، آدم های خوبکار هم فراوان هستن، آدم های حسابی هم هستن، ولی ایمان در جانشون نیست، در وجودشون نیست، محبت الهی در جانشون نیست، توحید در وجودشون نیست. همین که اسمشو گذاشتن کافر، منافق، مستکبر. ممکنه جهنم بره آشکار نشه، لازم باشه که طبق تعبیرهای روایی اولین گروهی که از جهنم نجات پیدا میکنن بعد از هفت روزه، هفت روز آخرت که هر روزش 50,000 سال دنیاست به زبان ما بخوام بگن، یعنی بعد از 350,000 سال دنیوی ممکنه، ولی بالاخره اون گوهر درونی آشکار میشه. ممکنه کسانی باشن که بعد از 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000، 100,000,000 سال، ولی گوهر درونی، این فطرت الهی، این نور الهی که این همه گرد و غبار و گل و خار و خاشاک روشو گرفته، یه جای آشکار میشه. مگر آنکه یا باید بگیم همه آشکار میشه، یا مگر هم میگیم که بر حسب ظاهر شریعت هم سازگار باشه، مگر کسانی که این فطرت رو به طور کلی از بین برده باشند، مجسمه کفر شده باشند. این مجسمه کفر و نفاق و استکبار، یعنی عناد با خدا ملکه اونها شده باشد، ذاتی اونها شده باشد، از طریق اکتساب و ملکات دست پیدا کرده باشند، از طریق ملکات هم ذاتیاتشون تغییر پیدا کرده، یعنی ما انقلاب در ماهیتشون رخ داده، یا به تعبیری که با ذهن درست در باشه وجودشون متبدل شده، از طریق تغییرات تدریجی به یک هویت جدید منتهی شده. همچنان که خار و خاشاک در تغییرات و تحولاتش ممکنه آخر کار انسان بشود، ممکنه انسان هم در تغییرات و تحولاتش خار و خاشاک بشود. پس چون این فطرت الهی است، هویت اون گوهر آدمی الهی است، محبت دو سویه است، ولی به هنگام انتخاب مصادیق خطا می کند. چون خطا می کند، چون جهل برش حاکمه و مسلطه، بنابراین با خدا رفتار محبت آمیز انجام نمی دهد. ولی این با خدا رفتار محبت آمیز انجام نمی دهد. خدا که چیزی کم نداره که عوامل ثانوی و عرضی و مانند اونها سبب نمی شود که خداوند محبتش رو تغییر بدهد. نه، اون ذکر و دعایی رو که در ماه رجب می خوندین چی بود؟ می گفتین که یا من یعطی من سأله، یعنی اولا میشناسش، ثانیاً از خدا تقاضا میکنه، خدا عطا میکند. حالا اگر کسی شناخت و تقاضا نکرد، یا من یعطی من لم یسأله، سوال نکرده ولی میشناختش. یکی ممکنه حتی نشناسه، وقتی نمیشناسه که دیگه اصلا سوال نمیتونه کنه که ولم یعرفه، میگه میبخشی، این بخشیدن بر اساس محبته، میخوادش. یعنی اولا این موجود را، این انسان را میطلبد و نسبت به اون محبت دار، محبت دارد، این اولا. ثانیاً میخواهد این وجود، این انسانی که در این جهان محدود قرار گرفته، بیشترین سهم را از تجلیات الهی داشته باشد تا خودش به خودش بنگرد. این حق مطلب هست، ولی ما چون اینها رو نمیدونیم، برای همینه که ایمان اهمیت داره ولو عمل نباشه. برخی گفتن که ایمان همون علم است، برخی گفتن ایمان تصدیق است، برخی گفتن ایمان عمل به ارکان است. خب حالا تفسیرها مختلف، ولی اونی که قطعیت داره اینه که عمل از ارکان ایمان به حساب نمیاد، از لوازم ایمانه، از شواهد ایمانه، نشان صدق ایمانه. نه اینکه اگر کسی عمل نداشته باشه مؤمن نباشه. چرا؟ کسی عمل نداشته باشه مؤمن هست، البته به شرط اینکه خب اعتقاد داشته باشه، علمش رو داشته باشه، تصدیقم کرده باشه، و ولی در عمل حالا یا سهلنگار باشد، یا سست باشد، یا شیطان سر به سرش گذاشته باشد. اینم خاطرمون باشه که هیچ وقت فراموش نکنیم که، و پیوستن به خودمون یادآوری کنیم که حالا اگر ما نمازمون اول وقت می‌خونیم، به خاطر اینکه شیطان خیلی با ما کار نداره، عنایت خداست که به دیگران مشغول شده، و الا اگر شیطان به ما هم مشغول بشه نمازمون اول وقتم نمیخونیم، دوم وقتم نمیخونیم، اصلا نمیخونیم. اینه که مگه نماز نخوندن خیال میکنین که مثلا کمتر بودن از ما، یا خنگ و خل بودن، درک نمیکردن، یا جون نداشتن، حال نداشت؟ اینجور نبود که، اتفاقا زرنگا نماز نمیخونند، اونایی تندتیسترن نماز نمیخونن، اونایی که قدر و قیمت و قدرت دنیوی بیشتر دارن، یعنی توانایی پیشی گرفتن از ما رو دارن، نشون دادن در عمل. ما تبریم دور خودمون میچرخیم، اونا رفتن 100 کیلومتر از ما سبقت گرفتن. این دنیا نگاه کنید، ما تبریم چرخ درشکمون رو اصلاح کنیم، اونا رفتن فضا رو گرفتن. ما هنوز در این فکر هستیم که درشکمون رو به اسب ببندیم یا به قاطر ببندیم. اونا میبینی کجا رفتن؟ که اونا زرنگترن، تواناییشون بیشتره، توجهشون به خواستهاشون، نیازهاشون، دنیایشون، عمران و آبادی دنیاشون، لذائذشون بیشتره. فکر نکنین که ما زرنگیم، اونا زرنگ. نه، لطف الهیست که خدا شیطان رو جای دیگه مشغولش کرده، جای دیگه مشغول کرده. مومنیم خب به راحتی نمازمون رو میکنیم، عبادتمون انجام میدیم. یه وقتی هم اگر میبینیم خطا میکنیم، خیال نکنیم که شیطان اومده و داره نقشه میکشه. حالا طبق برخی از خوابهایی که نقل میکنن، تناب آورده گردن ما رو میخواد ببنده، او بکش ما بکش، ما تناب پاره میکنیم. اینجوری نیست که، کیه که توانایی داشته باشه از دام شیطان بره بیرون؟ اهل بندگان خدا یا در دام شیطان فرو نمی افتند، یا اگر افتادن خودشان نمی توانند بیرون بیاین. شیطان رو کوچک ندونیم، خیلی بزرگه، بزرگی که ادعای خلافت الهی رو داره، ادعای هماوردی با آدم که ولی خداست داره. او خودش رو اصلا در حد ما نمیدونه که به سر و سر ما بگذاره، که ما اگر خدایی نکرده گناه میکنیم، خطا میکنیم، کوتاهی قصوری تقصیر داریم، شیطان سر به سر ما نگذاشته. چه اتفاقی افتاده؟ شیطان برای اینکه بره سر به سر اون کسانی که لازمه بگذاره، از شهر ما عبور کرده، از خیابان ما عبور کرده، دیگه از کوچیمون عبور کرده باشه که تار و نمیدونم ساز و دهل صدا به عرش اعلی میرسه. اینجور نیست که حالا بیاد و نقشه بکشه، فکر کنیم، مطالعه کنیم، چیکار کنیم، سر شکلا بگذاریم، این وسوسه رو ایجاد کنیم، این احتمال رو در ذهنش بیاریم، این خاطره رو به مغزش بگذاریم. اینا که نیست که، همین که داره عبور که میکنه، مثل میمونه که وقتی خورشید که داره از یک مسیر چند کیلومتری داره عبور میکنه، 150 میلیون کیلومتر از اونجا که عبور میکنه، گرماش اینجا میرسه، ما شروع میکنه عرق کردن. شیطان از خورشید گرمتر است، سوزانتر است، مظهر جلال الهی است. خب گفتیم که وقتی از شهر ما میگذره، معلوم شد شهر ما هم نمیگذره، کسی یه جایی در این عالم که میخواد بگذره، ما همینجور به لرزی میفتیم، ایمانمون بر کف دستمونه، بعد هم فرو میندازیم. لطف خداست، لطف خداست که خب حالا به چه دلیل اونها مربوط خود خدا میشه، ما ارتباطی نداره، فقط یه چیزی میفهمیم که لطف خدا حکیمانه است. درسته که معلول نیست، لطف خدا معلول نیست، همه معلولها معلول لطف خداست، چنانکه آمرزش خدا معلول نیست، بلکه آمرزش علت است برای خیلی تغییر و تحولات. یعنی برای اینکه ما آمرزیده بشیم، لازم نیست که یه تغییرات و تحولات ایجاد کنیم تا دل خدا رو به خود جلب کنیم و او ما رو بیامرزه. نه، او باید یه کاری انجام بده که ما تا شوق توبه و استغفار در وجودمون پدید بیاد. هر وصفی از صفات خدا، هر فعلی از افعال خدا علت است، نه معلول. پس گمان نبریم که حالا چون ما دیشب رو تا صبح نشسته بودیم دیگه حتما دم خدا رو دیدیم، چون ما نمازمون رو با دقت خوندیم حتما دیگه خدا توجهش ما جلب شده. همین که میگیم که خدایا ما رو مثلا مورد عنایت قرار بده، این دعاهای ما رو سبب این قرار بده، اعمال ما رو سبب این قرار بده، اینا دعاهای عرفی است. هیچ فعلی از افعال ما سبب تغییری تحولی در خدا نیست، بلکه اون عنایت و لطف و رحمت الهی است که سبب این تغییرات در ما میشه. پس اگر نماز خوندیم، این نماز علت آمرزش نیست، بلکه چون خدا اراده کرده است ما را بیامرزد، این نماز ما معلول اون اراده خداست، اون لطف خداست. بنابراین ما از این که خدا این عنایت رو داره، این توجه رو داره، می‌بینیم که انبیا رو فرستاده و از قضا هم با انبیا هم دشمنی نکردیم، عناد نورزیدیم. حالا درسته در حد تواناییمون با هزار عیب و نقص و ضعف و بدبختی و بیچاره‌ای که داریم، ولی بالاخره نام اونها رو بر زبان آوردیم، یاد اونها رو در خاطر آوردیم، اندکی از اعمالی رو که اونجا انجام میدادن انجام دادیم، حرفاشون رو یه اندازه شنیدیم. بله البته گاهی هم شده که دشمن غدار از دور عبور کرده، ما رنگرومون رفته، زرد شدیم. خب اینا دیگه مربوط به ضعفمون ناتوانی، البته انبیا اومدن که اینا رو برطرف کنن، اومدن که قوتی به ما بدن، چنان تقویتمون کنن، نیرو انرژی به ما بدن که نه فقط اگر شیطان از 150 میلیون کیلومتری عبور کرد ما اینجا بلرزیم، ایمانمون بر باد برود و فانی شود، بلکه اگر شیطان اومد مستقیم سر به سرمون بگذاره، ما توانایی هماوردی با شیطان، نه توانایی اثبات خطای شیطان در سجده نکردن رو داشته باشیم. انبیا برای این اومدن، البته این امکان پذیر هست، ولی با این حال و روزی که ما داریم، با این اعمال و با این افکار و با این اندیشه ها و با این فهم و با این درک و علم و ما، نه اینه که ما داریم، پیداست که نه، از ما این چیزها بر نمیاد مگر اینکه او بخواهد. اگر او بخواهد میشود، آن گونه که درختان سخن گفتن، حقیقت توحید را گفتند و ذکر کردند، اگر خدا بخواهد چرا ما به اندازه درختی نباشیم؟ اگر خدا بخواهد چرا ما به اندازه کنده خشک درخت نباشیم، نیمتنه درخت خرما نباشیم، به اندازه استن حنانه نباشیم؟ اگر او بخواهد میشود، اونم چجور؟ پس سنخیت میان بندگان و خدا وجود دارد، ولی این سنخیت برای ما چون جاهلیم، یا نه فقط جاهلیم بلکه حقیقتمون، حالا حقیقتم اگر نخواهیم بگیم که با اون چرا که در مورد فطرت گفتیم ناسازگار نباشه، جهل بر ما چنان مستولی شده، چنان حاکم شده، چنان همه وجودمون رو گرفته که هر کاری که انجام میدیم هم بر جهل خودمون میافزاییم. علم یک نقطه کوچک بیشتر نبود، ما که داریم زیادش میکنیم، شرم میدیم، توضیح میدیم، داریم جهل خودمون رو داریم آشکار میکنیم. بلا علم قابل بیان نیست، علم یافتنی است نگفتنی. یک نقطه واحد توحید بود دیگه، توحید بود، علم برابر با توحید بود، توحید برابر با علم بود. منتها وقتی حواس کردیم که اینا رو تعریف کنیم، توضیح بدیم، یه بار بگیم خودمون بشنویم، یه بار بگیم دیگران بشنون، دیگران گفتن ما شنیدیم، و همین طور کاری که داریم انجام میدیم، هی داریم از اون مرکز توحید، از اون نقطه توحید داریم فاصله میگیریم، زیادش میکنیم، تبدیل به کتاب و دفتر و کتابخونه شده است. خب حالا یه همچین محبتی از طرف خدا هست، یک محبت ناآگانه میل و کششی هم از طرف بندگان هست، اصل خیش رو میطلبن، وطن و ولایت خیش رو میطلبن. همین که حب وطن از ایمان است، معنا معلوم میشه که همگان اون، چون همگان حب به وطن را دارن، چون کمال طلبن، حکایت دارد که همگان درجه ای بلکه درجاتی از ایمان را دارند. ولو ظاهرش این باشد که بی ایمان است و بی دین است و کافر است و چنین و چنان است، مطلقش منفی نیست، مقیدش منفی است. ما چون نمیدانیم که همه دردمون هم در همین ندانستن هست، عملمون اینجوری است که تتحبب الینا بالنعم. خدایا تو پیوسته نعمت میفرستی. چی میفرستی؟ آن به آن نعمت ها رو جلسه گذشته اشاره داشتم خدمتتون که آن به آن نعمت داری میفرستی. روزمون نعمت است، شبمون نعمت است، خوابیدنمون نعمت است، خوردنمون نعمت است، فکر کردنمون، مطالعه کردنمون، نوشتنمون، گفتنمون، هر کدام از اینها اگر بخوایم اینا رو بشمریم، ما نعمت هایی رو که خداوند در یک روز برامون فرستاده رو نمیتونیم تا آخر عمر بشمریم. نه اینکه بتونیم همه نعمت ها رو بشمریم، که فقط یادآوری میکنم که وقتی که بر حسب نقل خدای متعال به حضرت داوود فرمود که شکر منو به جا بیار، حضرت در جواب گفت من چجور، حالا یه مقدار هم مثلا بفرمایید که رفت شکر رو به جا بیار، بعد بالاخره آخرش اینه که من چجور شکرتون رو به جا بیارم، من نمیتونم. من اگه از همین حالا تا انتهای عمرم پیوسته در حال شکر و سپاس نعمت های تو باشم، شکر یکی از نعمت های تو رو به جا نیاوردم. چرا؟ به خاطر اینکه وقتی میگم الها شکر، این نعمت جدید تو من دادی، خب این که من شکر تو رو به جا نیاوردم، که در واقع وقتی گفتم اله شکر، دستمو دراز کردم یه نعمت دیگری از سفره برداشتم. وقتی گفتم الحمدلله، دست دراز کردم یه نعمت دیگر برداشتم، نفس کشیدم یه نعمت جدید بود، راه رفتم نعمت دیگر، هر کاری کردم، حتی به ذهنم خطور دادم که میشود نعمت ها رو شمرد، اینم خودش یه سفره نعمت بود از طرف تو. بنابراین مثالی خدمتتون عرض کردم که اگر کسی بخواهد نعمت‌های خدا رو بشمارد، مانند کسی است که می‌خواد زندگی نامه خودش رو بنویسه، ولی نوشتن زندگی نامه هر روز خاطراتش یک سال طول می‌کشه، دو سال طول می‌کشه، ده سال طول می‌کشه، و اگر نوشتن هر ثانیه خاطرات زندگی من هزار سال طول بکشه، آیا ما توانایی داریم که خاطرات زندگیمون رو بنویسیم؟ نه. در چه زمانی باید بنویسیم؟ وقتی هر ثانیهش هزار سال طول میکشه. خب دقیقش چقدر طول میکشه؟ 60,000 سال. خب بفرمایید ساعتش 3,600,000 سال. خب به روز دیگه اصلا نمیرسه که، تا چه رسه به سال و بعد همه این هزاران سالی هم که زنده بودیم اینا رو بخوایم بشمولیم، امکان پذیر نیست. تتحبب الینا بالنعم، نعمت رو پشت سرم داری میفرستی، دم به دم، لحظه به لحظه، هوای خنک میاد نعمت. حالا در ادامه خدمتتون عرض میکنم روایات متعددی رو به اشاره یا گاهی هم به تفصیل خدمتتون خواهم کند که نعمت ها به وفور، مکرر و مکرر، چه اونایی که ما نعمت میدونیم. اگر مثلا یه نفر دم افطار یه کاسه حلوا برامون بیاره، حالا حلوا رو تو کاسه نمیذاره، یه کاسه آش میارم برامون، خب خیلی خوشحالی میگه الحمدلله، خدایا از این که من در حسابت بودم ممنونم، میشد من در حسابش نباشم؟ البته اینا دیگه تعبیرهای عرفیست دا، قرارم نیست که با خدا یک و دو کنیم، نباید. بندگی، ادب بندگی اقتضا میکنه که بگیم خدایا میشد در حسابت نباشم، تو هم احتیاجی نداشتی منو در حسابت بیاری، ولی در حساب آوردی، بنابراین ممنونم. اگر بخوایم معارضه کنیم، یک و دو کنیم و جدل کنیم که خلاف ادب عبودیت است، میگیم خدایا تو کار بی دلیل انجام نمیدهی، ولو خودت دلیل باشی کار بی حکمت انجام نمیدهی، حتما چیزی در من دیده ای که این اول مغرب بیاد من افتاده ای. منتها اینا با عبودیت سازگاری نداره، اینا سبب غرور میشود. اینا نه فقط نباید به زبان بیاریم، بلکه اصلا نباید در خاطرمونم بیاریم. نگاه کنید خاندان پیامبر صلوات الله علیه و آله اینو چجوری زار میزدن، چجوری گریه میکردن، چجوری اشک میریختن. والون که ما کم این چند تا کلمه رو خوندیم میفهمیم که آنقدر که خدا به بندگانش دل بسته است، یک انوم آن را بندگان خدا به خدا دلبستگی ندارند، یک از بی‌نهایت را دلبستگی ندارند. عکسش کنین تو روشن‌تر بشه. ما چقدر به خدا علاقه داریم، حالا زب در بی‌نهایتش کنین، علاقه اوست، بنابراین او هم بیتابه. بیتابی تنها از این ور اصلا نیست که، بیتابی اوست که ما را هم بیتاب می‌کند، ولی اینا سبب غرور میشه. یعنی امکان داره که از این طریق خود را بفریبیم، بعد هر کاری کنیم بگیم خب حتما خدا اونجا بیتاب شده بود که ما داریم این کار انجام میدیم. پس واقع چیست؟ واقع سرجه خودش باشه، به ما ارتباط نداره که ما چه کاری؟ ما بنده ایم، بندگی کن. این کار، این بندگی رو که من که نکردم، یعنی این که خب حتما تو هم نمیخواستی، من که کاری انجام دادم، حکایت رو تو جلوتر منو دعوتم کرده بودی، نامه فرستاده بودی، ده بار التماس کردی که بیا، حالا من اومدم، این همه انبیا رو فرستادی، میخوای دفعه بعد نیام؟ نه، اینا خلاف بندگی است. بگی بنده است و فقیر و بدبخت و بیچاره و فلک زده، این ماهیم، او هم که غنی است و در اوج استغناست. این دو تا علال قاعده چجور باید رابطه داشته باشن؟ رابطه رو باید به گونه‌ای ترسیم کنیم که خود را نفریبیم. خب تتحببو الینا بالنعم، نعمتی که ما میشناسیم رو نمیتونیم بشماریم، نعمت ما نمیشناسیم که دیگه اصلا امکان نداره که. مثلا ما تو این شهر زندگی میکنیم، اصلا شبم خوابیدیم؟ بنده از بندگان خدا، ولی از اولیاء خدا، محبوبی از محبوبهای خدا اومده از این شهر عبور کنه، این نعمتیست از نعمتهای الهی که ما تو اینجا اومدیم، این خیرش، لطفش، رحمتش بر نفس ما تأثیر میگذاره. حتما لازم نیست که فکر کنیم که خب حالا ما 30 سال، 20 سال، 10 سال چقدر دنبال حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه بودیم و نیافتیم. نبود. آیا از لطف و رحمتش بی بهره بودیم؟ نه خیر، اینجور نبود که. یقینا این گونه است که خدا لطف کرده است که ما در این شهر آمده ایم، در شهری آمده ایم که حتما ولی خدا صلوات الله و سلام علیه به قصد زیارت جد مطهرش باشد اینجا می آید. توی این شهر که اومد، باز تعبیر عرفی است، مثل اینکه خورشیدی طلوع کرده است. خورشید طلوع کرده، درست خونی ما نیومده، ولی این خورشید هر کجا که طلوع کنه، فقط ما یه زاویه مستقیم غیر مستقیم به او داشته باشیم، از او برخوردار خواهیم بود. اگر حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه به نیت دیگری، نه برای اینکه بیاد مثلا بندگانش رو ببینه، غلامانش رو ببینه، نوکرانش رو ببینه، دستی به سر بندگان خدا بکشه، نه، اومده به عرض ارادت خدمت علی ابن موسی صلوات الله و سلام علیه. همینقدر که اومده یه رکعت نماز خونده، نه اصلا نماز هم نخونده، سریع اومده و رفته، نفس کشیده یا نه؟ نفس ولی خدا افضل است از عبادت جن و انس. یه نفر تو این شهر اومده، یه نفس کشیده که عبادت جن و انس رو در این شهر فرو ریخته، این نعمت الهی است. همه کس که نصیب همه کس که نمیشود که. یه جایی در یکی از این کتاب ها حتما خوندی که، یا بسیاریتون خوندی که، اون بنده خدا میگفت که شهر اصفهان شهر بسیار خوبی، شهر با معنویت است. خب الزاما باید مربوط به زمان خاصی باشه، مربوط همه زمان ها نیست. میگه که من روحانیت رو، معنویت رو در هوای اصفهان میابم. میگه برای چی؟ میگه به خاطر دو عامل. یکی این که این در نزدیکی اصفهان تخت فولاد وجود داره، بسیاری از بندگان خوب خدا، از اولیاء خدا، از کسانی که در درگاه خدا تسلیم بودن، در آنجا آرمیده اند، در آنجا دفن شده اند، اینا نعمت میارن، هوای اونجا رو هم تلطیف میکنن، نه اینکه گرم کنن، سرد کنن، اون هوایی رو که روح ما رو آرامش میده، روح ما رو حرکت میده، به روح ما شوق میده، انگیزش میده، قبر اونها مؤثره. و بعد دومیش هم فرمود چی؟ فرمود که دختران جوان اصفهانی که نیمه های شب برمیخیزن عبادت میکنن، معلوم شد خیلی بودن نمازگزارانشون. البته حالا کم هم که باشه، یکی آدم حسابی هم که باشه، اگر آدم حسابی باشه، نه آدمی که حالا به هزار انگیزه ای که نماز بکنیم اینقدر ثواب جمع کنیم، اینقدر اینجا چنین کنیم، این بدبختی رو حل کنیم، خب اینا هم خوبه، ولی این دیگه ما بتونیم گلیم خودمون از آب بکشیم خیلیه. یه عبادتی که عبادت باشه، یه نفر عبادت کنه. حالا اگر قرار بشه دختران اصفهان که عبادت میکنن، این روحانیت تو این شهر موج بزنه، میل عبادت در خلق خدا ایجاد بشه. حالا اگر خلیفت الله در همه عالم طبیعت در این شهر عبادت کنه، چه تو اینا نعمته. منطقه ما همیشه نعمت یا نون میدونیم یا آب میدونیم یا کش میدونیم یا اشکنه میدونیم یا مانند اینا رو فقط نعمت میدونیم، یعنی همین چیزایی که دمی میآید و دمی میرود، لحظه میآید لحظه اینا رو ما نعمت میدونیم. خب کوتاهی فهم و ذهن ماست. حالا از این نعمت ها بگذارید، سختی ها، مشکلات، گرفتاری ها، اینا عنایات الهی است. حالا اون رو دیگه در روایات میگم، چون در جای دیگه هم گفتم. تتحبب الینا بالنعم و نعارضک بالذنوب. خدایا تو پیوسته نعمت میفرستی، ما هم به جای این که نعمت رو با نعمتی یا حداقل نعمت رو با شکری برگردونیم جبران کنیم، نه فقط ظرفت رو شکر پر نمی کنیم، ظرفم می شکنیم، ظرفم آلوده می کنیم، هرچی از دهنمون در بیاد هم بگیم، پیوسته تو نعمت می فرستی که بلکه بر شوق ما نسبت به بندگی افزوده شود، بر اناد ما افزوده می شود، نعمت می فرستی که ما به خاطر بیاریم که خدا ما رو فراموش نکرده، مراقب ماست، نگاهمون میکنه، ناظرمون هست. برای همینه که این یه دونه مثلا زردالو برای ما فرستاده، ولی در این حال ما چی میفرستیم؟ با غفلت، گناه و مانند اون. خیر رو که الینا نازل و شر رو نائلی که سائل، پیوسته خیر تو بر ما نازل می شود، کال روایات رو بخونم، و از این طرف هم بدی های ما، زشتی های ما، نقص های ما، کوتاهی های ما، غفلت های ما، جهالت های ما به سوی تو میاد. یعنی حالا به سوی تو آمدن که شر که بالا نمی رود، بلکه به این معنا که آنچه که از ما برمی خیزد ایناست که می توان متصل به شر نمود. یه قطعه ای رو از دعای افتتاح بخونم براتون تو همین زمینه، در تتحبب الینا بالنعم فان ابتع عنی اتبت بجهلی علیه. خدای من یه چیزی از تو خواستم، زود اجابت نکردی، اوقاتم تلخ میشه، میگم خدایا من از تو خواستم جواب ندادی، آخه برای چی جواب ندادی؟ مگر ما چنینیم؟ مگر ما چنانیم؟ مگر ما بنده نیستیم؟ مگر من شروع میکنم عتاب کردن، چون جاهلم نمیدونم، چون تقاضای من یه ساعت، دو ساعت، یه روز، یه ماه، یه عمر تأخیر افتاده، عصبانی میشم. و لعل الذی ابتعنی هو خیر لی، شاید اصلا این تأخیرش مصلحت داشت، شاید تأخیرش نعمت داشت، شاید تأخیرش حکمت داشت. لعلم که به عاقبت الامور، تو خیلی چیزا رو میدونی که من نمیدونم، من میگم همین الان اینو بفرست، ولی که تو میدونی که این به مصلحت من نیست، میگی نگاه میدارم تو بیای بالا، اینو پایین نمیارم. اگر بچه‌ای گفت که این اسلحه رو بده به من، میگیم اسلحه رو این من نمیتونم بیارم پایین، ولی تو بزرگ میشی این اسلحه رو برمیداری میری از مملکت دفاع میکنی، از ایمان دفاع میکنی. برخی از نعمتها رو ما باید بزرگ بشیم که خدا این نعمت رو در اختیار ما قرار بده، نعمت رو نمیشه کوچکش کرد، برخی از نعمتها رو. فلم ار مولا کریما اصبر على عبد لئیم منك علی یا رب. خدایا من مولایی به خوبی تو ندیدم، بنده ایم به بدی خودم ندیدم، عجیبا صبورتر از تو هم ندیدم. میگه ما مولاهای عالم رو که میشناسیم دیگه بهتر از پدر و مادر که کسی نیست، که پدر و مادر هم یه بار بچه رو بهش میگه، دو بار، سه بار، آخر ابروش رو تو هم میکشه، دفعه پنجم ششم داد میزنه، دفعه هشتم دهم صدم هزارم اوقات تلخی میکنه، بدی بیرا میگه، این همه دعوای خلق و جمال کجا به هزارم نمیرسه. که چند بار یه بارم اتفاق میفته که فرض میکنه دیگه، چند بار بچه از خواب بیدارش کرده، آخر اوقاتش تازه از پنجره انداختش تو کوچه. خب دیگه آدم بچه‌شو وقتی میندازه دیگه، این مولایی که حاضر نیست از خوابش بگذره، میگه من مولایی کریمتر از تو ندیدم که بر عبدی لعیمتر و پستر و نابکارتر از من چنین صبر کرده باشه. یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، هزار بار، ده هزار بار گناه کردم، ندیده گرفتی، پوشندی، نه فقط پوشندی که خلق خدا نبینند، بلکه پوشندی که ملائک هم نبینند، جبروتیان هم نبینند. اون سخن رو که در مورد رسول خدا از رسول خدا صلوات الله و سلام علیه نقل شده که گمان میکنه مربوط به معراج باشد، که حالا بر حسب نقل مضمونش اینه که حضرت وقتی که دید بند این امت چه گناهان میکنن، چه زشتی ها میکنن، چنین و چنان کردن، شروع کرد اشک ریختن. خدا ازش پرسید که چی شده حبیب من، چرا گریه میکنی؟ گفت گریه میکنم به این بندگان تو و این امتم که اینجوری گناه میکنن، رسوا میشوند. میشه تقاضا داشته باشم؟ فرمود بفرمایید. گفت تقاضام اینه که خدایا این گناهان امت من را از خلقت بپوشان تا کسی نداند که چه زشت عمل کردند امت حبیب و این گونه. خدا چی فرمود؟ گو حبیب ما، مضمون هست، حبیب من، نه فقط گناهان امت تو را بر خلق می پوشانم، نه فقط گناهان امت تو را ملائک نمی بینن، بلکه گناهان تو را بر تو نیز می پوشانم تا پیش تو هم خجالت زده نباشند. یعنی اینقدر خدا محب، اینقدر صاحب عنایت، میگه ندیدم مولایی کریمتر است تو که اینچنین بر بندگانش صبر کند. خب دنبالش رو باز خودتون ملاحظه بفرمایید، شاید روز بعد دنبالش رو عرض کردم خدمتتون. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم همراهی و همپایی و تشبه به خاندان حبیب صلوات الله علیه اجمعین رو روزی و نصیبمون بفرما، انس به معارف ویژه خاندان حبیبت را روزیمان بفرما، دشمنی با شیطان را بر ما عیان آشکار فرما، گذشتگان و ذوی حقوق و والدینمون را هم نشین خاندان پیامبر قرار بده. به نبی و آله صلوات علیه و سلم.